اجازه یافت تا به زادگاه خود شهرستان بیدخت سفر کند. با این حال به دراویش گنابادی اجازه همراهی با آقای تابنده داده نشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت برای مقابله با پولشویی وزارت خارجه تلاش زیادی انجام داده. با این حال او افزود هزار میلیارد تومان در کشور پولشویی می شود.
مواردی هست که هزار میلیارد تومان در حوزه پولشویی توسط باندهای قاچاقچی، باندهای قاچاق ارز، باندهای قاچاق سکه، باندهایی که امروز در دادگاه‌های جرائم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرن و مورد محاکمه قرار می‌گیرن، توسط اونا داره مطرح میشه و در دادگاه هم علیهشون حکم میدن، یکیشون هم واسه حکم اعدام دادن.
محمد جواد ظریف همچنین در دفاع از اقدام‌های خود گفت که وی تندترین دفاع را از مواضع جمهوری اسلامی در مقابل گروه ویژه اقدام مالی FATF انجام داده است. او همچنین تاکید کرد گروه‌های فشاری که منافع شخصی دارند تمایل ندارند ایران به کنوانسیون‌های مقابله با تروریسم و پولشویی بپیوندد. محمد جواد ظریف 21 آبان پارسال دلیل فضاسازی‌ها علیه لوایح مرتبط با پولشویی در ایران را منافع اقتصادی ده ها هزار میلیارد تومانی برخی افراد دانسته بود. تعدادی از اعضای جبهه پایداری در واکنش به این سخنان سوالی را از وزیر خارجه مطرح کرده بودند. با این حال محمد جواد ظریف برای شرکت در جلسه شورای عالی امنیت ملی مجلس را پیش از شنیدن اظهارات نماینده سوال کننده ترک کرد. این بود تازه ترین خبرها از رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد.
این منع مذاکره یک کار صرفاً احساساتی نیست، یک منطق محکمی پشتش هست.
ارزشمندترین شرکت نفتی جهان آرامکو از عرضه سهامش در بازار بورس خبر داد.
زیر مجموعه ای از اون چشمانداز 2030 هست و شالوده سیاسی اقتصادی که بن سلمان در نظر داره توی عربستان پیاده بکنه.
و یک مقام دولتی ایران میگوید تصویب نشدن FATF تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه بار دیگر هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و تلاش برخی مقامات سیاسی داخل و حتی میانجیگری‌های خارجی را برای فراهم کردن گفتگو با آمریکا اشتباه و بیفایده توصیف کرد. آقای خامنه ای که در 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران با گروهی از دانش آموزان و دانشجویان سخن می گفت، همچنین هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی ایران را رد کرد و خواستار اتکا به توان داخلی برای حل مشکلات کشور شد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و ارزیابی او رو درباره علت مخالفت دوباره رهبر جمهوری اسلامی در قبال مذاکره با آمریکا جویا شدم.
اصطلاحی هست که میگه حکومت‌های ایدئولوژیک عملاً زندانی شعارهایی هستن که در مقاطع این شعارها رو دادن. برای آقای خامنه‌ای هم الان حفظ دشمنی با آمریکا به قول معروف شاید به نوعی اوجب واجبات هستش، چون هویت انقلاب بر مبنای این تعریف شده و اصطلاحاً این عدم مذاکره با آمریکا و دشمنی آمریکا یک سنگ بنایی هست که اگر اون رو بیرون بکشی کل ساختمان جمهوری اسلامی رو فرو می پاشونه. به خاطر همین هم این جست انقلابی و ضد امریکایی آقای خامنه ای به حدی اهمیت پیدا میکنه که در مقابل این شعار و این تابو زحمت و مشکلات مردم و رنجی که دارن میکشند و میشه گفت اونها رو جون به لب کرده اهمیتی نداره و آقای خامنه ای حاضر هستش که حتی برای این توجیه این دشمنی با امریکا به دولتی مثل دولت آقای مصدق استناد بکنه که اصلا به این دولت اعتقادی ندارن آقای خامنه ای. به هر حال اون چه که امروز آقای خامنه ای در این دیدار روی اون تاکید کرد به نظر من باز هم نوعی عظمت آفرینی کاذب هستش، اون هم در چارچوب ملاقات با هواداران خودشون و میشه گفت این حرف ها برای حفظ روحیه هواداران هستش.
آقای توفیقی، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه به توان موشکی ایران هم اشاره کرد و تاکید کرد که این توان باید حفظ بشه. میدونیم که متممی، اگه بخوایم اسمش رو بذاریم متمم، وجود داره از سوی برخی کشورهای غربی و معتقدن که میشه برجام رو حفظ کرد با این متمم که گفتگو بر سر برنامه موشکی و رفتارهای منطقه‌ای ایران هست. به این ترتیب گفتگوهای ایران و کشورهای غربی درباره این دو مسئله مهم به کجا ختم خواهد شد؟
ببینید، این صحبت‌های آقای خامنه‌ای بحث تازه‌ای نبود. ایشون از همون لحظه‌ای که برجام تصویب شد و امضا شد توسط خود ایشون هم، حتی بحث برجام دو یا سایر موضوعات مثل موضوعهای موشکی و یا حتی ایشون یه زمانی بحث کرد که گفت که ممکنه از ما بخوان مسائل حقوق بشری، همه اونها رو ممنوع کرد. به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای داره همه راه‌ها رو میبنده. چرا؟ چون عملا امکانی برای انطباق جمهوری اسلامی با نرم‌های بین‌المللی وجود نداره. اصطلاحاً نرمال شدن جمهوری اسلامی یعنی دور ریختن این شعارهایی که آقای خامنه‌ای هر روز داره میده، و خب ایشون اصلا در عالم واقعیت نیست، دنبال تشکیل تمدن اسلامی هستش و اصلا متوجه نیست که در دنیای واقعی چه نوع ارتباطات و تعاملی باید وجود داشته باشه. و حالا هم که یه کشورهایی مثل فرانسه قصد دارن میانجیگری بکنن، باز هم میره روی همون شعارهایی که در طول این 40 سال در ذهن ایشون پررنگ بوده تأکید میکنه و عملا توجهی نمیکنه که همین شعارها بوده که در 40 سال گذشته مملکت رو به این وضعیت و میشه گفت که فلاکت نشونده.
آقای توفیقی، با نگاهی به اظهارات روز یکشنبه آقای خامنه‌ای مبنی بر مقاومت حداکثری و آنچه که آمریکا مطرح کرده تحت عنوان فشار حداکثری بر حکومت ایران برای تغییر رفتارش، الان این زورآزمایی در داخل کشور چه پیامدهایی رو به همراه خواهد داشت؟
به نظر من اوضاع بد فعلی رو بدتر خواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در سطح داخلی، یعنی در دایره مثلا جناح‌های داخل قدرت مثل اصلاح طلبان و اصولگرایان، وضع همونی هستش که در 40 سال گذشته بوده. یعنی این گروه‌های داخل قدرت مثل اصلاح طلبان و اصولگرایان منافع نظام رو بر منافع ملی همیشه ترجیح دادن و در برابر خواسته های آقای خامنه‌ای که عمدتاً هم ایدئولوژیک هستش تسلیم مطلق بودن، به جای اینکه به دنبال تأمین مطالبات واقعی مردم باشن. میشه گفت که در دایره امر سیاسی نظام فقهی جمهوری اسلامی، چون محدود به همین جریاناتی که در واقع کارنامه خودشون و امتحان خودشون رو در 40 سال گذشته پس دادن و جز ویرانی و ناامیدی برای مردم نتیجه ای نداشته، میشه گفت در بر همان پاشنه خواهد چرخید و طبیعتا وضعیت از این هم که حد بدتر خواهد شد. گرچه به نظر میاد که بخشی از نیروهای داخلی با توجه به نزدیک شدن انتخابات و اینجور مسائل طبیعتا یک مقداری شعارهایی رو مطرح خواهند کرد، اما واقعیتش رو بخواهید تجربه نشان داده که در دایره بازی جمهوری اسلامی در جناح‌های داخل خود قدرت نمیشه امیدوار بود با تئاتری مثل انتخابات که عملا دایره انتخاب مردم رو به محدود به بد و بدتر کرده اتفاق بیفته. کما اینکه آقای خامنه‌ای حتی میانجیگری‌های بین‌المللی هم رو رد می‌کنه مثل کشوری مثل فرانسه، پس میشه گفت که اصلا دورنمای مثبتی نیست و احتمالاً وضع از آنچه که الان هست بدتر خواهد شد.
آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های روز یکشنبه آیت الله خامنه‌ای. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
میگم خیلی عملکرد خوبی داره این رهبر عزیز ما که همش با تمام دنیا می‌خوای بجنگی تو. بابا بیا دور و بر خودت رو درست بکن. بیا فقر رو ببین، بیا فسادی که به بزرگی ببین، اینقدر نگو امریکایی نمیدن استکبار الو بل بابا بس کن دیگه.
این حکومت سرنگون بشون نیست، چون تو 14 گذشته نظام جمهوری اسلامی اینقدر سوتی و گاف داده که هر یکی یه دونش به تنهایی میتونست دلیل محکمی باشه واسه تظاهرات مردم و انقلابی دوباره. لذا جناب دکتر روحانی هم صحیح میفهمن این روزا مردم به آرامش رسیدن، دقت کنید چند سالیه که رژیم هر رسوایی به بار میاره دیگه برای مردم تازگی نداره، مردم حتی دیگه راجع بهشون جوک هم نمیسازن.
این که در مورد داروها میگن در ایران دارو کم شده، در اون زمانی که در اوج اقتصاد ایران خیلی بالا بود اقتصاد ایران، این دارو همینطوری بود، تو لاله‌زار این طرف اون طرف با 4 میلیون 3 میلیون 5 میلیون یه آمپول خرید و فروش میشد و در ضمن مقامات ایرانی چندین بار گفتن ما هیچ احتیاجی به دارو نداریم، ما میتونیم تا حتی صادرم بکنیم. پس این در اصل صحبت‌های ضد و نقیضیه که خود مقامات ایرانی میکنن. از مدت‌ها پیش کمبود دارو در ایران بوده، ربطی به الان نداره و اینو یک بازیه که جدیداً خود جمهوری اسلامی درآورده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی از عرضه سهام خود به صورت عمومی در بازار بورس ریاض خبر داد. بر پایه این گزارش قرار است این شرکت 1-2% از سهام خود را در گام نخست در بازار عرضه کند. برخی منابع مالی ارزش شرکت آرامکو را به عنوان پرسودترین شرکت تجاری جهان یک تریلیون دلار قیمت گذاشتند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی و نفت در قبرس، و ارزیابی او را درباره تصمیم عربستان به فروش سهام آرامکو پرسیدم.
سعودی ها مسیری رو که 50 سال پیش برعکس رفتن، حالا دارن از این ور طی میکنن، یعنی خودشون این سهام رو از آمریکایی ها خریدن تا تونستن نفتشون رو ملی کنن و حالا دارن در مسیر اصلاحات اقتصادی که توی چشم‌انداز 2030 شون در نظر گرفته شده، یه بخشی از این سهام رو، بخش خیلی کوچیکی هستش، حد اکثر تا 5% رو در نظر گرفته بودن برای خصوصی سازی، ولی دارن به بازار ارائه میدن که مجبور نباشن از صندوق ذخایرشون و از اون پسندازهای ارزی که کشور داره برای اجرای پروژه‌های اقتصادی چشم‌انداز 2030 استفاده کنن. این نهایتاً قراره که توی یک بخشی هزینه بشه که زیر مجموعه ای از اون چشم‌انداز 2030 هست و عملاً شالوده سیاسی اقتصادی که بن سلمان در نظر داره توی عربستان پیاده بکنه.
آقای احمدی نیا، فرایند جذب مشتری و قیمت‌گذاری روی این پروژه عظیم چطور بوده و چه طرفهایی قرار هست که اصلا این سهام رو بخرند؟
فرایند قیمتگذاری و فرایند جذب مشتری برای این سهام فرایندیه که 3-4 سال الان در جریانه، کما اینکه خب مؤسسات مالی که بنا بودش که این عرضه اولیه رو برگزار بکنن زیر بار نمی‌رفتن، بانک‌ها و اقتصاددان‌ها زیر بار نمی‌رفتن که ارزش کلی شرکت 2 تریلیون دلار هستش. مباحث خیلی مفصلی برگزار شد، درخواست شفاف‌سازی کردن، بخشی از درآمدهاش رو آرامکو شفاف‌سازی کرد، منتها باز هم چون سالهای گذشته درآمدهاش مشخص نبود، نهایتاً به صورت توافقی این مسئله سایه حدودی حل شده. اما اینکه چه کسانی حاضرن یا توانایی شو دارن که این سهام رو بخرن، به گمان من کسی حاضر نشده بوده که این کار رو بکنه، به خاطر اینکه هفته‌های اخیر هم اخباری مجدد منتشر شد که سرمایه‌داران بزرگ عربستان زیر فشار بن سلمان هستن برای اینکه بیان توی این عرضه اولیه شرکت بکنن و سهام رو بخرن. هیئت‌های متعددی به آمریکا اعزام شدن برای اینکه با شرکت‌ها و سرمایه‌داران آمریکایی وارد مذاکره بشن و بتونن تمایلشون رو جلب بکنن به سمت خریدن این سهام، چون به هر حال حتی در عربستان بعد از اقدامات اصلاحی که انجام شده هم یه مقداری نگران کننده هست و آسون نیست سرمایه گذاران این رقمی که حالا الان به 20 تا 40 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرده، ولی صحبت از 100 میلیارد دلار بودش، بخوام بیا سرمایه گذاری کنن توی کشوری، توی یک شرکتی که صورت‌های مالی دهه گذشته و 2 دهه گذشته اصلا شفاف نیستش. خب میدونیم که وقتی پول جایی احساس امنیت و شفافیت نکنه اونجا نمیره یا مقاومت میکنه در مقابل اونجا رفتن.
آقای احمدی نیا، به امنیت اقتصادی اشاره کردید، امنیت سیاسی هم مهم هست در این زمینه. شرایط سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه در دو سوی آرامکو به ویژه در خلیج فارس و دریای سرخ چقدر بر روی قیمت آرامکو تأثیر خواهد گذاشت؟
بله، این شرایط خب نفت همواره با سیاست و امنیت گره خورده، به خصوص در خاورمیانه. و خب ابتدای این بحران ها هم سعودی ها به نوعی استقبال هم میکردن، شاید خودشون هم یه جورایی یا سکوت میکردن یا دامن میزدن به این بحران هایی که وجود داشت، چون بالا رفتن قیمت نفت براشون مطلوب بود، باعث میشد که ارزش آرامکو بالا بره، چون یکی از معیارهای سنجش ارزش آرامکو مقدار ذخایر نفتیه که در اختیار داره، و خب هرچی قیمت نفت بالاتر باشه متعاقبا اون ارزش هم بالاتر. اما اتفاقاتی که در ماه های گذشته افتاد، به ویژه حمله ای که به آرامکو شد، واقعا ضربه بسیار بزرگی زد به این طرحی که 3-4 سال سعودی ها مذاکره و تلاش کرده بودن روش تا به اینجا رسونده بودن. و میبینیم نهایتا یک روزی قرار بود که ارزش این شرکت 2 تریلیون دلار باشه و 5% سهامش به بازار ارائه بشه به ارزش 100 میلیارد دلار، اما امروز صحبت از 1-2% ارزش 1.5 تریلیون دلار و نهایتا یه رقمی بین 20-40 میلیارد دلار هستش. خب در خوشبینانه ترین حالتش 60-70 میلیارد دلار ضرر زده به اون چیزی که پیش بینی میکردن و لازم داشتن برای کارشون. شاید اصلا کلیت طرح رو با شکست مواجه بکنه، یعنی شاید اصلا استقبالی به اون معنا ازش نشه که حتی بخواد به چند میلیارد دلار برسه.
بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه انرژی و نفت در قبرس بود و ارزیابی داشت به عرضه سهام شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه ایران، در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته که در صورتی که ایران لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF را تا بهمن ماه امسال که آخرین مهلت برای پیوستن ایران به این گروه است تصویب نکند، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس رو جویا شدیم که با هم میشنویم.
از همین الان به دلیل تحریم ها مسائل و مشکلات زیادی هست در روابط ایران با نظام بانکی بین‌المللی، به خاطر به خصوص قطع ارتباط ایران با نظام سویفت. منتها کشورهایی بودند که نسبتاً به ایران نزدیک هستند، مثلا چین هست و همینطور مالزی هست، بعضی از کشورهای آسیایی هستند. تا به حال ایران میتوانست به نوعی از طریق بانک‌های این کشورها بعضی از عملیات اقتصادی و بانکی و مالی خودش رو انجام بده. ولی اگر این اقدامات تقابلی از طرف FATF بهش چراغ سبز داده بشه، حتی این کشورها هم نمیتونن برای ایران حسابای بانکی باز بکنن. نمونهش ما چند روز پیش دیدیم مالزی شروع کرد به بستن حسابای بانکی ایرانی ها از همین الان. شورای نگهبان این رو خوب میدونه، منتها در درون دستگاه جمهوری اسلامی مثل همیشه به شدت اختلاف نظر وجود داره. آقای جهانگیری که معاون اول به اصطلاح آقای روحانی هست، چندی پیش به نقل از آقای خامنه‌ای گفت که نه، ایشان رهبر انقلاب چراغ سبز دادند. ولی الان به شدت علیه این حرف جهانگیری موضع‌گیری میشه و حتی اون رو متهم میکنن که دروغ گفته. بنابراین این وضعیت وجود داره، چون به دلایل ایران نمیخواد که این دو کنوانسیون رو تصویب بکنه و زیر مقررات به اصطلاح FATF رو تصویب بکنه.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
و اما گزارش از عراق، حاکی از ادامه اعتراضات مردم این کشور علیه فساد دولتی و دخالت دولت‌های خارجی در تحولات این کشور است. شبکه خبری الجزیره هم میگوید که عملیات تخلیه بار در بندر ام القصر که از مجاری اصلی واردات غلات محسوب میشه به دلیل تجمع معترضان از روز چهارشنبه هفته گذشته متوقف شده. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان رو جویا شدیم.
فکر میکنم که اعتراضات در عراق ابعاد بسیار زیادی گرفته، هم ابعاد اقتصادی گرفته، هم ابعادی گرفته که از سطح احزاب و گروه ها و طایفه های سیاسی بالاتر رفته، در حقیقت خواستار تغییر قانون اساسی عراق هستند و چون دولت و مجموعه این نیروهای سیاسی که دولت عراق رو تشکیل میدن مخالف این هستند، معترضین که اغلب شیعه هستند و همه شیعه هستند تقریبا در مناطق شیعی، رفتن در پای این که کل دولت رو وادار به تسلیم بکنن. با اینکه آقای برهم صالح رئیس جمهور اعلام کرده که نخست وزیر عادل المهدی حاضر هست استعفا بده، ظاهرا این اظهارات مردم رو آرام نکرده. بنابراین ما در انتظار یک تحول هستیم، یک شوک هستیم و حتی اون صحبتی هم که آقای مقتدا سعد و آمری کردن که گویا حاضر هستند با هم همکاری کنند و نخست وزیر جدید انتخاب بکنن، اون هم به جایی نرسیده و در حقیقت هم دولت به بنبست رسیده و راههایی راه نده، مردم هم از این بنبست استفاده کردن، به تظاهراتشون ادامه میدن، ظاهرا خشونت ها هم همچنان ادامه داره یا اصولا کسانی که تصمیم به خشونت دارن، اتفاقات دیروز نشان میده که حاضر نیستن دست از خشونت بردارن. تمام کسانی که در تظاهرات شرکت میکنن، لااقل قسمت عمده این نوشته ها و شعارهایی رو که آدم بررسی میکنه، همه خواستار یافتن کسانی که پشت این خشونت هستن. دولت هم دائما تایید میکنه که نیروهای پلیس و رسمی نیستن، ولی ظاهرا مردم این رو قبول نمیکنن و اغلب از جانب نیروهای به اصطلاح شبه نظامی در کنار دولت یا موازات دولت میبینن و این مسئله حتی که پیشتر میره ابعاد بین المللی هم میگیره، چون عراق به هر حال جایی است که نیروهای آمریکایی حضور دارند و روند عراق برای روابط بین الملل خیلی خیلی مهم هست. حتی پاپ هم در سخنرانی که دیروز کرده اعلام کرده که جهان بایستی به یاری عراق بشتابه، چون به هر حال کشوری مثل عراق و یا این آشوبی که ما در اونجا میبینیم جدا از دخالت‌هایی که آمریکا در اونجا هست قابل فهم نیست. به همین علت حتی آمریکایی‌ها هم به نحوی نگران آینده عراق هستن، چون به هر حال اونجا نیروهای نظامی دارن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
در پیکارهای کشتی فرنگی زیر 23 ساله های جهان در شهر بوداپست مجارستان، تیم کشتی فرنگی امید ایران با کسب 3 مدال طلا و 3 برنز به عنوان قهرمانی رسید. در آخرین روز این رقابت ها یک شنبه، محمد رضا گرایی در 72 کیلوگرم با پیروزی مقابل همه حریفان مدال طلا برگردن آویخت. پیش از او هم میثم دلخانی در 63 و علی اکبر یوسفی در 130 کیلوگرم طلا گرفته بودند. ماجرای شعارهای نجات پرستانه برخی از تماشاگران در روز جمعه گذشته هنگام بازی تراکتور استقلال در ورزشگاه تبریز همچنان به عنوان یکی از خبرهای جنجالی این چند روز اخیر در محافل ورزشی داخل ایران است. روز شنبه بعد از اینکه مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان از تشکیل کارگروه صیانت از اخلاق با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات و سپاه خبر داد، روز یک شنبه اعلام شد چند نفر از تماشاگران حاضر در ورزشگاه یادگار امام تبریز که شعارهای نجات پرستانه می دادند دستگیر شدند. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم به دادن یک بیانیه در این مورد اکتفا کرده و مثل همیشه در موارد مشابه بی اخلاقی در ورزشگاه‌ها گفته قاطعانه با این موضوع برخورد می‌کنی. بحث مهم دیگر این روزهای ورزش ایران میزبانی عراق از تیم ملی فوتبال این کشور است که قرار است روز 23 آبان در شهر بصره انجام شود در چارچوب انتخابی جام جهانی 2022. آنچه که این میزبانی را تحت تأثیر قرار داده اوضاع ناآرام این روزهای عراق است و جو ضد ایرانی که در آنجا وجود دارد. در همین زمینه نوری صبری دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال عراق به مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور پیشنهاد داده اگر می‌خواهید تیم ایران را شکست دهید روز مسابقه اتوبوس حامل بازیکنان عراق را از میدان تحریر بصره عبور دهید. و جالبتر از همه این که فدراسیون فوتبال ایران نه تنها هیچ اعتراضی به میزبانی عراق با این اوصاف نکرده بلکه هیئتی را هم برای بازدید از ورزشگاه شهر بصره و هتل‌های این شهر برای اسکان بازیکنان تیم ملی به عراق فرستاده است. و برخی از داوران فوتبال زن در ایران به دلیل نامه اعتراضی در مورد وصول مطالبات یک سالی خود همچنان از قضاوت در فوتبال محرومند. این ماجرا آنقدر بازتاب داشته که حتی خبرگزاری فارس هم در این مورد نوشته و تأکید کرده مونبینی رئیس کمیته داوران با برخورد قهری برخی از داوران خانم را که خواهان دریافت طلب خود بودند از داوری کنار گذاشته است.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ساعت 29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. تا ثانیه های دیگر به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای زنان، مجله زنان از همکارم رویا کریم مشت خواهید بود. براتون شب و روز خوشی آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از صدور حکم حبس ابد در دوران پهلوی تا نمایندگی اولین دوره مجلس شورای اسلامی، از تأسیس جامعه زنان انقلاب اسلامی تا رد صلاحیت در همه دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری، با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا نگاهی کنیم به حاصل زندگی سیاسی اعظم طالقانی. تا پیش از فروردین 76 او همزنی بود چون سایر زنان سیاسی. در دوره اول مجلس شورای اسلامی با عنوان نماینده فعالیت کرده بود. از سال 71 با تأسیس جامعه زنان انقلاب اسلامی به فعالیت‌هایش در حوزه زنان نظم بخشید. مجله پیام هاجر را با دایره مشخص مخاطبانش منتشر می‌کرد و مسئولیت آموزش گروهی از زنان سرپرست خانوار را نیز بر عهده گرفته بود. سال 76 اما زمانی که آرام و بی‌هیاهو پا به ساختمان وزارت کشور گذاشت، تصویر مردم ایران از سیاسی ترین فرزند آیت الله طالقانی عوض شد. او حالا خود را رجلی سیاسی مذهبی می‌دانست که می‌تواند تکلیف ماده 115 قانون اساسی و کلمه رجال را روشن کند. تکلیفی که حتی تا سال 1398 و مرگ اعظم طالقانی نیز روشن نشد. شیوه و منش سیاسی او بود که حالا تنها چند روز بعد از مرگش بس بر سر حاصل فعالیت‌های او را بالا برده. گروهی میگویند او اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی بود. گروهی میگویند همه حرکت‌هایش در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بود. گروهی او را فمینیست می‌خوانند و گروهی او را زنی مذهبی می‌دانند. نشانه‌اش را هم حفظ همیشگی حجابش. در برنامه این هفته ی صدای دیگر پای صحبت منصوره شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند نشستم تا با هم نگاهی کنیم به اعظم طالقانی، رجل سیاسی که بود. منصوره، بذار از اینجا آغاز کنیم. اعظم طالقانی رو یه فعال سیاسی میدونی یا اجتماعی؟
به نظر من توی هر دوی این عرصه ها فعالیت داشته. توی عرصه اجتماعی خب بیشتر در مسئله زنان فعالیت داشته، توی عرصه سیاسی به هر حال با مناسباتی که داشت، به هر حال به عنوان دختر آیت الله طالقانی که یکی از مهندسین انقلاب بوده، یعنی اصلا با آزاد شدنش از زندان در دی ماه 1357 می آمد که سهم خواهی کنه، می آمد که در این حوزه زمامداری جای خودش رو تعریف کنه. یعنی از اون موقع به نظر من با این نگاه آمده بود، نه به عنوان دختر آقای طالقانی، به عنوان یک زن مسلمان آرمان خواه توی نوع خودش که به هر حال از زندان آزاد میشه. بنابراین همیشه موضوع سیاست برای او موضوع اصلی بوده، ولی با نگاه به فعالیتاش میبینیم که بجز کاندیداتوری او در تمام دوره‌های انتخابات و البته رد صلاحیت شدنش، بجز اون مجلس بعد از انقلاب که به هر حال اتونست باره به مجلس بشه، نگاه که میکنی به فعالیت های خانم طالقانی میبینیم که خانم طالقانی از حوزه مشارکت سیاسی، از حوزه سیاست وارد حوزه زنان میشه، انگار میره در اون حوزه و اون نابرابری ها رو میبینه، یا اینکه براش جذابتر میشه که به عنوان یک زن مستقل مسلمان خودش رو در عرصه سیاست تعریف بکنه. در هر دو حالتش به نظر من او از حوزه سیاست وارد حوزه فعالیت مدنی و اجتماعی زنان میشه.
اما منصور، واقعیت اینجاست که هرچند که اعظم طالقانی بیشتر فعال حوزه سیاست بود تا فعال حوزه زنان،
آره به نظرم در ابتدا اون بخش سیاست مدار بودنش پر رنگ بود، ولی در ادامه کارهاش به ویژه به خود از دوران رفسنجانی و مشخصا از دوران اصلاحات بیشتر ما میبینیم که هر دو یک وضع پیدا میکنه. حتی گاهی اوقات اهمیت موضوع زن برای او پررنگتر میشه، چرا که مثلا وقتی که میخواد وارد مشارکت سیاسی بشه از اعتراض به کلمه رجل شروع میکنه، چرا که مثلا در ائتلاف‌های زنان که حضور پیدا میکنه بر علیه حجاب اجباری حرف میزنه. من شخصا این رو یادم نمیره که مراسم اختتامیه همگرایی زنان برای طرح مطالبات سال 88 در دفتر ایشون بود و ایشون با همون روسری و مقنعه و چادر رو نمیدونم اینها فریاد زدن، هنوز عکساش از فیلماش هست، فریاد زدن که ما با حجاب اجباری مخالفت میکنیم. خب ببینید، این در واقع دگردیسی خانم اعظم طالقانی به نظر من رو به فعالیت‌های زنان بود، پررنگ شدن فعالیت‌های زنان بود. کما اینکه ایشون پیام هاجر رو در می آوردن، کما اینکه ایشون جامعه زنان مسلمان رو داشتن، کما اینکه ایشون در اکثر ائتلاف‌های زنان حضور پررنگ داشتن، کما اینکه ایشون خیابان رو تبدیل به تریبون خودشون کردن. خب این یه حرکت کاملا اکتیویستیه.
همون تجمع اعتراضی در برابر ساختمان ریاست جمهوری
1384 بود که ایشون رفتن جلوی نخست وزیری خیابون کاخ و اعلام کرده بودن قبلا هم به گروه‌های زنان که من میخوام برم اونجا اعتراض کنم به کلمه رجل برای انتخاب شدن برای ریاست جمهوری. مرکز فرهنگی زنان کنار ایشون بود، اکثر اعضای مرکز فرهنگی زنان اون روز به خیابون کاخ رفتن. ترکیبی از زنان سکولار، زنان ملی مذهبی، زنان اصلاح طلب توی اون جمع بودن تو خیابان، البته به ندرت زنان اصلاح طلب، بیشتر زنان ملی مذهبی و زنان سکولار بودن. حدود 100-150 نفر بود که این کم نیست. یعنی این آدم تونسته بود اکت اجتماعی، اکت خیابونی انجام بده. تا ما از همون مراسم برگشتیم به کتابخانه صدیقه دولت‌آبادی، دفتر مرکز فرهنگی زنان، و اونجا طرح اون تظاهرات بزرگ جلوی دانشگاه در اعتراض به قانون اساسی، اون مواردی که مانع حضور زنان در انتخابات میشه و اصلا خب تبعیض نیست هست و اینا، به اون جریان بزرگ تظاهرات رو. یعنی میخوام بگم که حتی بعضی جاها حرکت های ایشون ایده میداد، الهام میداد.
اما منصور، چند تا نکته در مورد نوع حضور اعظم طالقانی در فعالیت های اجتماعی و سیاسی مطرح هست. از سوی اعظم طالقانی متهم هست به تکروی، یعنی اون اگر تحصن میکنه در برابر دفتر ریاست جمهوری، اگر تحصن میکنه در برابر زندان اوین در اعتراض به پرونده زهرا کاظمی و روندی که بر او طی شده، اینها انفرادیه و بعد با همراهی زنان در واقع تبدیل میشه به یک حرکت جمعی. او کاری نداره که آیا زنان دیگر باهاش میان یا نه، دست به سازماندهی نمیزنه. ما حتی میبینیم زمانی که برای انتخابات ریاست جمهوری در سالهای اخیر 4 سال یک بار به وزارت کشور رفت، نتونست ساماندهی کنه یا نخواست ساماندهی کنه که حرکتی از زنان با او همراه باشن.
برای بسیجگری شرایطی لازمه که این شرایط ممکنه الزاماً در موقعیتی که خانم طالقانی قرار داشتن فراهم نبوده. عامل فردگرایی در هر حرکتی به نوعی وجود داره، منتها اونهایی که پشتوانه حکومتیشون قوی تره، خب این به ذائقه جامعه مدنی خوش نمیاد خیلی، ولی اونهایی که این اتکا رو ندارن ممکنه حتی حرکتشون جسورانه و خیلی هم شجاعانه ارزیابی بشه. به هر حال تو نوع خود خانم طالقانی باید بررسیشون کنیم. به هیچ وجه نمیشه ایشون رو با یه اکتیویست سکولار زندان رفته تمام امتیازات اجتماعی محروم شده، نمیشه با ایشون مقایسه کرد.
تعریف شما از خانم طالقانی
چیه؟ تعریف دقیق من از ایشون اینه که ایشون یک زن برابری خواه هستن که با استفاده از مناسباتی که در حوزه زمامداری داشتن و با تکیه به سرمایه اجتماعیشون سعی میکردن که قوانین تبعیض‌آمیز زنان بیشتر در حوزه مشارکت سیاسی رو خودشون در واقع پیش میبردن. در حوزه مسائل دیگه مثل حجاب، مثل طلاق، مثل هزانت در ائتلاف ها همراهی میکردن. ولی اگر که من بخوام بگم که ایشون یک اکتیویست جنبش زنان بود، خیر، همیشه کنار زنان سکولار بوده، یعنی تنها نذاشته. هر وقت که از ایشون خواسته شده که نظر بدن، بیان شرکت کنن، اومدن. به هر حال در اون تعریف فمینیست مسلمان نزدیک به حاکمیت، خانم طالقانی رو نمیشه در جنبش زنان نادیده گرفت و نقش او رو برای حساس کردن افکار عمومی به تبعیض‌های موجود در حوزه انتخابات و در حوزه حجاب و در حوزه برابری خواهی عمومی.
با سپاس از منصوره شجاعی به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاس گذارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. Just
واسه من دنیا شد، کی مثل من حرفاشو میگه به چه سخت بی تو طاقت بیارم، من که جز تو عشقی ندارم، جامون اینجاست توی دل هم، نگم برات از حالی که دارم، باید از تو سر در بیارم، تو خوبی عشقم که عاشقتم.
پشت سد فیلترینگ نمونیم، با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
اون همه خاطر منو میترسونه، حتی اکسات قلبم و باز میلرزونه، تو ازم دور میشی هی عاشق تر میشه، دل من دنبالت چرا، تو چرا لج بازی آخه با این قلبم، خیلی سخته آخه تو رو عاشق کردم، تو فقط کافیه دوشی تا ببینی چجوری دنیا رو میگردم، تو
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
It wouldn't take much to prove you wrong. I got my mind made up and my
خانم.
نمایشگاهی از طراحی‌ها و نقاشی‌های علی نصیر تا 21 آبان در گالری او برپاست. این رویداد مجموعی از آثار این هنرمند ایرانی مقیم آلمان را به نمایش می‌گذارد که در فاصله سال‌های 1396 تا 98 آفریده شدند. او در این مجموعه با حذف فیگورها یا نمایش سایه‌وار آنها و با بهره‌گیری از ضربه‌های قلم‌موس سعی بر تکیه و تاکید بیشتر بر فرم و رنگ‌بندی و حضور نقاشانه دارد. علی نصیر زاده 1330 در تهران، دانش آموخته نقاشی از دانشگاه هنر برلین است و استفاده از تضاد عناصر فرمالیستی و انتزاعی و ایجاد فضاهای چند متنی و چند معنایی از ویژگی‌های آثار اوست.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
کولی عاشق من دل شده در به درد، جا گذاشتی تو مرا آخرش پشت سرت. ای پریزاده من رسته همراهی نبود، تو ببخشین دل اگر آنچه میخواهی نبود، ببخش اگر
سرگذشتم. ای کاش دوباره تو مرا بخواهی، تو زیباترین شباهی، ناتمام از تو گذشتم. ببخش اگر شدم دلیل گریه های تو، ببخش اگر هنوز به سر زارم.